موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
اکنون وقت بررسی رساله رومیان فصل 8 می باشه. در این پیغام فقط دو آیه رو بررسی می کنیم. ولی برای اینکه ذهن شما آماده بشه، من سه آیه 28 و 29 و 30 رو میخونم که در واقع به هم ربط دارن. ما قبلاً آیه 28 رو بررسی کردیم و تا حدودی به آیه 29 نیز پرداختیم. اما ترجیح میدم الان هر سه آیه رو بخونیم. رساله رومیان فصل 8 آیه 28 میفرماید: و میدانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست میدارند و به حسب اراده او خوانده شده اند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می باشند. زیرا آنانی را که از قبل شناخت، ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست‌زاده از برادران بسیار باشد، و آنانی را که از قبل معین فرمود، ایشان را هم خواند، و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید، و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. الان میخوام یک دورنما و یک تصویر کلی رو به شما نشون بدم. البته دیگه نمیخوام این موضوع رو بیش از اندازه توضیح بدم، اما به نظرم یک اشاره کوتاه به اون واجب و ضروری میباشه. ما آموختیم که روح القدس با کار رحیمانه و قدرتمند و شگفت آوری که در ما انجام میده، میتونه ما رو به پرستندگان شادمان و شاکر تبدیل بکنه که خداوند رو از صمیم قلب بپرستیم. چرا که ستایش و پرستش خداوند برای ایمانداران اولویته. ما قبل از هر چیز عبادتگران هستیم. پدر آسمانی طالب پرستندگان راستینه و این ما هستیم که خداوند رو در روح می پرستیم. پولس رسول به این حقیقت اشاره می کنه. ما قبل از هر چیز پرستندگان هستیم و خدای تثلیث رو می پرستیم. پدر، پسر، روح القدس رو. ما به قولی در پرستش خدای پدر متخصص و کاربلدیم. ما صفتهای خدا رو میشناسیم. ما از اعمال قدرتمند خدا باخبریم. ما هنگام عبادت و پرستش خدا، چه در خلوت و چه در جمع، صفتها و اعمال خدا رو گرامی میداریم. ما در پرستش پسر خدا نیز متخصص و کاربلدیم. ما از زندگی و خدمت او آگاهیم. ما از مرگ و رستاخیز و صعود او باخبریم. ما خدمت شفاعت پسر خدا رو درک می‌کنیم. ما می‌دونیم او روزی به این دنیا برمی‌گرده. ما خیلی خوب میتونیم خدای پسر رو بپرستیم. ولی ما دست کم در کلیساهای شاخه انجیلی خدمت روح القدس رو کامل درک نمی کنیم. در نتیجه روح القدس رو آنطور که باید بپرستیم نمی پرستیم. بنابراین ما خدای تسلیس رو کامل و چنان که شایسته است نمی پرستیم. اما وقتی شناختمون از شخصیت و کار روح القدس بیشتر میشه، میتونیم او رو مانند خدای پدر و خدای پسر ناب و دقیق و درست بپرستیم. نظر به این که این موضوع در کلیساهای شاخه انجیلی این دوره و زمونه به یک مشکل بارز و چشمگیر تبدیل شده، حالا ما کمر همت بستیم که خدمت روح القدس رو به درستی بررسی بکنیم تا بتونیم او رو به درستی عبادت بکنیم. من این رو از همون ابتدا گفتم که حاکمیت و اقتدار روح القدس از حاکمیت و اقتدار خدای پدر و خدای پسر کمتر نیست. حاکمیت و اقتدار روح القدس از حاکمیت و اقتدار دو شخص دیگر تثلیث کمتر نیست. از روح القدس نیز باید همانند خدای پسر و خدای پدر اطاعت بکنیم. ما روح القدس رو باید همانند خدای پسر و خدای پدر حرمت بگذاریم. حالان که کلیساهای شاخه انجیلی در زمانه ما در درک شخصیت و کار و خدمت روح القدس بیراهه رفته و در نتیجه عبادت و پرستش ما نیز از راه راست خارج شده و ما در جهالت و نادانی و ناآگاهی روح القدس رو می پرستیم. جنبش کارزماتیک و پنتکاستی که ابتدای قرن بیستم به وجود اومد، برداشت و درکش از روح القدس بی نهایت اشتباه است. این جنبش روح القدس رو بی شمار و بی حد و مرز اشتباه و نادرست معرفی میکنه. این جنبش چه بسیار و چقدر مداوم و بیوقفه به نام قدوس روح القدس کفر میگه. حالا کلیساهای انجیلی هم به نام اتحاد و به نام محبت و به نام پذیرش یکدیگر خودشون رو در خواب غفلت فرو بردند تا مبادا این اشتباهات فراوان و دامن دار و روزافزون رو اصلاح بکنن. اما این اشتباهات جدیتر از اونه که نادیده گرفته بشن. این اشتباهات باید اصلاح بشن. این اشتباهات باید برملا بشن. جنبش پنتکاستی و کارزماتیک با همه ادعایی که درباره روح القدس دارند، او رو خدای حاکم مطلق نمیدونند. این جماعت روح القدس رو صاحب اقتدار نمیدونند که به ایمانداران فرمان میده و ما باید تسلیم او و مطیع کلام او باشیم. این جنبش روح القدس رو یک نیرو معرفی میکنه، نه یک شخص. آنها روح القدس رو یک نیروی ماورا طبیعی معرفی می کنند که دست به سینه در خدمت ایماندارانه و تسلیم خاص و اراده و کلام ایمانداران و حتی به نظرم گوش به فرمان ایمانداران. خواسته های شخصی، امیال و آرزوهای شخصی، نیازهای شخصی، جاه طلبی ها و بلند پرواز های شخصی، مطالبه سلامت و ثروت و کامیابی، میل به تجربه های عرفانی و پر راز و رمز، همه اینها رو هواداران این جنبش از روح القدس طلب دارند و روح القدس باید به خواست و اراده و دستور و قدرت کلام ایمانداران همه خواسته های شخصی اونها رو برآورده بکنه. برای نمونه، همه ما میدونیم که بنی هین یکی از چهره های بانفوذ در جنبش کارزماتیکه. جمله رو از او نقل قول میکنم. نه نه، وقتی به حضور خدا میروید هرگز نگویید اگر اراده توست. اینم یک نقل قول دیگه از او. فعال و پویا بودن روح القدس به کلام من بستگی داره. تا من نگم روح القدس کاری انجام نمیده. بله دیگه، این آقا حاکم و مقتدره و روح القدس یک نیروی ماورای طبیعی است و گوش به فرمان این آقا. اینا همگی واعظان معروف به جنبش ایمان و واعظان باورمند به تکرار عبارتهای تأکیدی مثبت هستند. از بنین بگیرید تا جول اوستین. البته همه این تعالیم در اصل به کنت هیگن برمیگرده که او هم این عقاید رو از ای دابلیو کنیون دزدید. ای دابلیو کنیون کسی بود که همه این تعالیم کاذب رو از بدعت علم مسیحی و اعتقاد این بدعت به علوم ماورای طبیعی نسخه برداری و اونا رو دستکاری کرد و به این شکل تحویل مردم داد. همه این تعالیم یه طرز فکر دارن. روح القدس یک شخص نیست، بلکه یک نیروست. بنین میگوید وقتی به زیارت قبر دو خانوم میره، مس روح القدس بر او میاد و بر او نازل میشه. این دو خانوم به نامهای ایمی سمپل مکفیرسون و کاترین کولمان از واعظان مرتد بودند که تعالیمشون چیزی جز انحراف و ارتداد نیست. حالا بنیهین هر وقت سر قبر این دو خانوم میره، مس روح القدس بر او میریزه. بنیهین میگوید این مس روح القدس در او آنقدر قویه که وقتی کت خودش رو به تنش میماله، آن مس به کت او منتقل میشه و وقتی در گرده همایی ها این کت رو در هوا تکون میده و میچرخونه، جمعیت انبویی که اونجا حضور دارن همه به زمین میفتند، چون او این قدرتی رو که نامش روح القدس به حرکت در میاره. این معنی افتادن در روح القدس. اینها اصطلاحاتی هستند که این جماعت ورد زبونشونه. مردم در حضور این قدرت به تنهایی یا دست جمعی زمین میافتند. در واقع این مبشران که بنهین هم جزوشونه، آنچنان در کنترل روح القدس زندگی میکنن که میتونن از روح القدس بخوان مثلا چهارشنبه شب ساعت 7:30 به یک مکان مشخص بیاد تا آنها هر طور که دلشو میخواد او رو به حرکت در بیارن. کل این جنجال ها وابسته به یک نظام مذهبی کاذبه که در اون همه چیز به اتفاقهای ماورا طبیعی ربط داره. به عقیده این جماعت روح القدس یک نیروی اسرارآمیزه و اگر شما قوانین ماورا طبیعی موجود در کائنات رو به خودتون جذب کنید و اونها رو به کار بگیرید، اونگاه روح القدس پرتوان و پرقدرت عمل میکنه. معلمان کاذب از نام روح القدس استفاده میکنن تا به خودشون اعتبار بدن. در این میان ممکنه روحهای دیگری هم در این معلمان کاذب مشغول به کار باشن، ولی قطعاً روح القدس در آنها مشغول به کار نیست. این واعظان به نام روح القدس به خودشون اعتبار میدن. این واعظان کاذب با سوء استفاده از نام روح القدس معروف میشند و بعدم پول دار. سپس از مردم انتظار دارن به اونها عزت و احترام بگذارن، در حالی که خودشون به روح القدس بی احترامی میکنن. اما روی کرد و نگرش این معلمان کاذب تا چه اندازه جدی و خطرناکه؟ کتاب خروج فصل 20 که از 10 فرمان نام میبره، در آیه 7 میفرماید نام یهوه خدای خود را به باطل مبر. این کار خطرناکی است که دقیقاً این جماعت به همین شکل با روح القدس انجام میدن. آنها نام روح القدس را باطل به کار میبرن. این آیه میفرماید نام یهوه خدای خود را به باطل مبر، زیرا خداوند کسی را که اسم او را به باطل برد بی گناه نخواهد شمرد. البته من بر مسند قضاوت تکیه نزدم که بگم چه سرنوشتی در انتظار این اشخاصه. خدا قاضی آنهاست و واضحه که این جماعت بی سزا نخواهند ماند. اما ای کاش این مجازات زودتر از راه برسه تا جمعیت کمتری فریب این جماعت رو بخورن. کتاب مقدس همه صفتهای خدای پسر و خدای پدر رو به روح القدس نسبت میده. روح القدس خدای کامل است و بر همه ایمانداران مقتدر میباشه. روح القدس گوش به فرمان ما نیست. روح القدس خاص و اراده ما رو اجرا نمی کنه. روح القدس تسلیم یک سری قوانین ماورا طبیعی که ما جذب اونا هستیم نمی باشه. روح القدس بنابر اعترافهای مثبت و عبارتهای تأکیدی که ما به زبون میاریم عمل نمی کنه. روح القدس یک نیروی خونسا نیست که منتظر فرمان ما باشه. روح القدس حاکم و مقتدر بر همه ایماندارانه. ما باید مطیع کلام روح القدس و تسلیم اقتدار او باشیم. ما باید در روح گام برداریم و در روح زندگی بکنیم و از روح القدس اطاعت نماییم و پیوسته از روح القدس پر بشیم. روح القدس اقتدار خدا در ما و اقتدار خدا بر ماست. در حال حاضر ما خدمت راستین روح القدس رو در رساله رومیان فصل 8 بررسی می‌کنیم و درباره کار رحیمانه او در ایمانداران حقیقت رو می‌آموزیم. برای من خیلی مهمه که یک تصویر کلی به شما نشون بدم. اون تصویر کلی اینه که خدای پدر از ازل نجات ما رو تدبیر و برنامه ریزی نمود. بنابراین پدر آسمانی آغازگر این نجاته. پسر خدا عیسی مسیح این نجات رو روی صلیب حاصل میکنه و اون رو در زندگی خودش نشون میده. پسر خدا نشون میده انسان کامل به چه شکلی است. پسر خدا نشون میده یک انسان رستگار که کاملا تقدیس شده و حتی جلال یافته چه شکلی میباشه. پس پدر آسمانی برای این نجات پیش قدم میشه. خدای پسر این نجات رو روی صلیب حاصل میکنه و اون رو در زندگی خودش نشون میده. ولی این روح القدسه که برکتهای نجات رو در زندگی ما جاری میسازه. این ما نیستیم که روح القدس رو به حرکت وامی داریم. این روح القدسه که کار خدا رو در ما پویا می سازه و به قولی در ما یک دنیا کار انجام میده. این روح القدسه که در ما توبه می آفرینه. روح القدس ما رو به گناه و عدالت و داوری ملزم می کنه. این روح القدسه که به ما تولد تازه می بخشه. به ما حیات و درک و بینش میده تا ایمان بیاریم. بنابراین این روح القدسه که ما رو به گناه ملزم میکنه و به ما تولد دوباره میبخشه. این روح القدسه که ما رو تقدیس میکنه. این روح القدسه که ابدیت ما رو امن و امان نگه میداره و جلال آینده ما رو تضمین میکنه و ما رو جلال میبخشه. او ما رو به قدرت خودش از مردگان قیام میده، همونطور که عیسی مسیح رو از مردگان قیام داد. پس کل فرایند نجات رو خدا آغاز میکنه. عیسی مسیح اون نجات رو حاصل میکنه و آشکار میسازه و روح القدس برکت های اون نجات رو در زندگی ما جاری میکنه. به عبارتی خدای پدر مقدر میکنه که برگزیدگان رو نجات بده. خدای پسر قربانی لازم رو برای اون نجات فراهم میکنه و روح القدس آن نجات رو به ثمر میرسونه. روح القدس ما رو به گناهانمون ملزم میکنه، به ما تولد دوباره میبخشه، ما رو تقدیس میکنه و یک روز ما رو جلال میده. کار روح القدس بخشیدن تولد تازه، تقدیس کردن، ایمنی بخشیدن و جلال دادن ایماندارانه. این کار واقعی روح القدسه. ما در این فصلی که پیش روی ماست کار روح القدس رو بررسی میکنیم و اکنون به آیات 28 تا 30 میرسیم. از آیه 17 به بعد ما به کار خاص و ویژه روح القدس پرداختیم که ایمنی بخشیدن به نجات ابدی ماست. ما درباره کار او در بخشیدن تولد تازه صحبت کردیم. ما درباره کار او در تقدیس کردن ما صحبت کردیم. ما بررسی کردیم که روح القدس ما رو از گناه و مرگ جدا میکنه و به ما توانایی میبخشه شریعت رو به جای بیاریم. او ذات ما رو عوض میکنه تا ما در راستی و عدالت رفتار بکنیم. روح القدس ما رو در خانواده الهی فرزند خوانده میگردونه و ما رو فرزندان میسازه. همه اینها جزئی از روند تقدیس شدن و یکی شدن با عیسی مسیح و اتحاد با او می باشه. اکنون به آخرین کار روح القدس در خودمون می رسیم که تضمین یا امنیت بخشیدن به جلال ابدی ماست. آیه 17 تا 30 گویای این حقیقت می باشه. ما این خدمت روح خدا رو بررسی می کنیم که اون نجات ابدی شما رو امن و امان و جای شما رو در آسمان محفوظ نگه می داره. رساله اول پتروس یادآوری می کنه که میراث آینده شما تضمین و برای شما محفوظه. این قدرت خدا یعنی روح القدس میراث آینده شما رو محفوظ نگه می داره. این میراث در انتظار شماست، بی فساد و بی آلایش و ناپژمرده نگاه داشته شده برای شما. شما ایمن هستید تا روزی که به آسمان برید. این کار روح القدس در امنیت بخشیدن به ما. به این دلیل او روح وعده نامیده میشه. روح القدس تضمین، پیش پرداخته، حلقه نامزدی است، مهر خداست که شما رو به جلال نهایی خواهد برد. رساله رومیان فصل 8 با تولد تازه شروع میشه و بعد به تقدیس شدن و جلال یافتن میرسه. آیه 17 نوید بخش جلال یافتن همراه با مسیح است. آیه 18 از جلالی میگوید که در ما ظاهر خواهد شد. آیه 21 به جلال فرزندان خدا اشاره میکنه. سپس به آینده نگاه میکنه و به امید جلال در آیه 24 میرسیم. آیه 25 دوباره از امید میگوید تا به آیه 30 و واژه جلال میرسیم. بنابراین موضوع آیه 17 تا 30 جلال آینده ما و تأکید بر کار روح القدس که ما رو برای آن جلال آینده ایمن نگه می‌داره. به گفته آیه 26 و 27 متوجه می‌شیم که روح القدس این امر مهم رو بسیار شایان توجه انجام میده. او به ناله‌هایی که نمیشه بیان کرد برای ما شفاعت می‌کنه. روح القدس شفیع ماست. او پیوسته با زبان بی زبانی در حضور پدر آسمانی و در مشارکت بی کلام که ورای زبان انسان و از تصور انسان خارجه در حضور خدای تثلیث برای ما شفاعت می‌کنه. زبان انسان برای این گفتگو محدودیت داره. زبان انسان قاصر می‌مونه. روح القدس بی کلام و در هماهنگی کامل با اراده پدر با خدای پدر مشارکت داره. به فرموده آیه 27 روح القدس برای مقدسان بر حسب اراده خدا شفاعت میکنه و او که تفحص کننده دل هاست یعنی خدا فکر روح را میداند. پس روح القدس از برنامه خدای پدر خبر داره و در چارچوب آن برنامه و در راستای اراده خدا برای ما شفاعت میکنه و به خاطر این خدمت شگفت انگیز روح القدس که ما برای جلال یافتن محفوظ میباشیم. روح القدس برای جلال یافتن ما ناله میکنه. خلقت در آیات 19 تا 22 ناله می کنند. ایمانداران در آیات 23 تا 25 ناله می کنند. اما هیچ یک از این ناله ها نتیجه بخش نیستند جز ناله روح القدس که مفید و مؤثره. ناله روح القدس قدرتمنده و جلال آینده ما رو تضمین می کنه. این کار روح القدس برای ماست. به خاطر این خدمت شفاعت روح خدا به گفته آیه 28 پدر آسمانی همه چیز رو برای خیریت ابدی ما به کار میگیره چون این هدف خداست و خدا ما رو میخونه که تا ابد او رو دوست بداریم. در اینجا جلال آینده به چشم میاد. ظهور پر جلال پسران خدا به چشم میاد. این هدفی است که خدا از ابتدا مقدر نمود. اکنون به آیات 29 و 30 میرسیم. ما هدف نجات رو در آیه 29 بررسی کردیم. هدف اینه که ما شبیه پسر خدا بشیم. البته این هدف دوم می باشه. هدف پیش پایانی می باشه. هدف دوم خدا در نجات مردم در سراسر تاریخ اینه که آنها رو به تصویر پسر خودش تبدیل بکنه. این موضوع رو به این شکل توضیح می دم. کل برنامه نجات و رستگاری بشر در طول تاریخ به این هدفه که پدر آسمانی برای پسر خودش یک عروس انتخاب بکنه. پدر آسمانی پسرش رو دوست داره. او پسرش رو تمام عیار و عالی و کامل دوست داره. خواسته او اینه که به پسرش هدیه‌ای پیشکش بکنه که نشانه محبتش به او باشه. این هدیه انسان‌های رستگاری هستند که همانا عروس پسر می باشند. عروس مطیع و شادمان و با محبت. در سراسر تاریخ نجات، پدر آسمانی این عروس رو مهیا میکنه. حتی زمانی که به آسمان میریم، اورشلیم جدید شهر عروس نامیده میشه که از جانب خدا از آسمان نازل میشه، حاضر شده چون عروسی که برای شوهر خود آراسته است. کلیسا عروس است. رستگاران عروسند. حتی در دوران عهد عتیق ایمانداران اسرائیلی همسر یهوه بودند. اکنون همه ایمانداران همسر پسر می باشند. بنابراین پدر آسمانی خواهان یک عروسه. اما پسر باید برای به دست آوردن این عروس بهایی بپردازه. این رسم از قدیم رایج بود. شما باید برای عروس خودتون بهایی رو بپردازید. بهایی که پسر خدا برای عروسش پرداخت جان خودش بود. نه طلا و نقره به گفته پتروس، بلکه خون گرانبهایی که از رگهای پسر خدا جاری شد و او جان سپرد تا برای آن عروس که پدر آسمانی برای او در نظر گرفته بها رو بپردازه. در حال حاضر در آسمان این عروس که شامل رستگاران می باشه کم کم گرد هم می آیند و برای شهر عروس آماده می شوند. وقتی این عروس یعنی شمار رستگاران کامل بشه، تاریخ رستگاری بشر به پایان می رسه و این عروس به حضور پسر میاد. این عروس پسر رو دوست داره. پسر رو می ستایه، پسر رو خدمت می کنه، پسر رو می پرسته و جلال پسر رو بازتاب می ده. این عروس به تصویر پسر خواهد بود. ما این موضوع شبیه شدن به پسر رو با جزئیات بررسی کردیم و دیگه قرار نیست به اون بپردازیم. این هدف دوم خداست. اما هدف اصلی و نهایی که در آیه 29 بیان میشه اینه که خداوند عیسی مسیح ممتاز از برادران بسیار باشه. هدف نهایی ممتاز بودن عیسی مسیح است. در نهایت خدا نامی برتر از همه نامها به او میده و به نام او هر زانوی خم خواهد شد. هدف رستگاری بشر چیست؟ پدر آسمانی پسرش رو دوست داره و اراده میکنه یک عروس رو به نشانه محبتش به پسر هدیه پیشکش بکنه تا آن عروس پسر رو خدمت بکنه و او رو بستایه و او رو بپرسته و او را دوست بداره و جلال او را بازتاب بده. با وجود این عروس، بازتاب این جلال درخشان تر می باشه. دلیلش اینه که این عروس رستگار جلوه‌گر یک حقیقته. در حالی که اگه این عروس رستگار نمی شد، این حقیقت که همانا فیض خدا می باشه، هرگز نمایان نمی شد. برای اینکه خدا صفات و فیض و رحمت خیش رو نمایان بسازه، باید گناهکاران نالایق رو نجات بده. این هدف نجاته. در نهایت ما همه جلال رو به عیسی مسیح میدیم. ما تاج خودمون رو به فرموده کتاب مکاشفه پیش پای عیسی مسیح میافکنیم و اعتراف میکنیم او خداوند است، آن یگانه ممتاز. این هدف نجات میباشه. در نهایت عیسی مسیح همه در همه خواهد بود. شما از پایان ماجرا خبر دارید. پس از اون که عروس در پیشگاه مسیح حاضر میشه و او رو جلال میده، به حرمت مینهه، عیسی مسیح خودش و عروسش رو به نشانه ابراز محبت متقابل به خدای پدر تقدیم میکنه. عجب حقیقت حیرت آوری. اما برای رسیدن به این هدف چه روندی باید طی بشه؟ هدف دوم اینه که ما شبیه عیسی مسیح بشیم. هدف اصلی اینه که عیسی مسیح ممتاز و سرآمد و متعالی باشه. حالا دو آیه 29 و 30 روند رسیدن به این هدف رو برای ما توضیح میدن. این عبارتهایی که الان از اونها نام میبرم به گوش شما آشنا هستند. الهیات اصلاح شده، آموزه های فیض، جنبش کالوینیسم. شما این اصطلاحات رو میشنوید اما شاید معنای اونها رو ندونید. بسیار خوب، جان کلام اینه که دو آیه یاد شده خلاصه آموزه های فیض میباشند. پایه و اساس اعتقاد به رستگاری انسان در الهیات اصلاحات و همچنین باورهای اساسی در الهیات کالوینیسم نیز بر مبنای این دو آیه شکل گرفتند. این آیات روند نجات را به ترتیب توضیح میدن. آیه 29 میفرماید: آنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود. بعد آیه 30 میفرماید: آنانی را که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند، و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید، و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. این پنج حقیقت بنیادین هدف و عظیم خدا را در رستگاری انسان تشکیل میدن. از قبل شناخت، از پیش معین فرمود، خواند، عادل گردانید، جلال داد. ما حیرت میکنیم از واژگانی که روح القدس استفاده میکنه تا این پنج حقیقت رو در این چند جمله کوتاه بیان بکنه. درباره این پنج حقیقت میلیون ها میلیون مطلب نوشته شده. حالا ما بریم سراغ بررسی این آیات و به این روند و فرایند بپردازیم. البته اگه واقعا بتوان این امر رو یک روند و فرایند نامید، چرا که در ذهن خدا هیچ چیز یک روند یا فرایند رو طی نمی کنه. چون خدا همه چیز رو تکمیل و در کمال می بینه. ولی برای ما یک ترتیبی وجود داره و این حقیقت در این آیات به این شکل و به این ترتیب برای ما بیان شده. نجات از کجا آغاز میشه؟ نقطه ابتدایی نجات کجاست؟ آیه 29: زیرا آنانی را که از قبل شناخت. عده‌ای به این عبارت که میرسن ذهنشون آشفته و نابسامان میشه و نمیتونن واقعیت حاکمیت خدا رو در نجات بپذیرن. اونها میگن بسیار خوب، پس این از قبل دانستن خدا کلید همه چیزه. در باور این عده، چون خدا همه چیز رو میدونه و از اون چه قرار روی بده خبر داره، پس به آینده نگاه میکنه و میبینه که مردم با اراده آزاد خودشون چیکار میکنن، و از آنجایی که خدا خبر داره مردم قراره چه کاری بکنند و چه تصمیمی بگیرند، اونها رو برای نجات برمی‌گزینه. ولی آیا از قبل شناختن به این معناست؟ یعنی خدا آینده رو می‌بینه که مردم چی کار می‌کنند و بر اون اساس مردم رو برای نجات برمی‌گزینه؟ البته که خدا از آینده خبر داره. خدا انتها رو از ابتدا میدونه. خدا از همه چیز خبر داره، چون او دانای مطلقه. حتی قبل از اون که اتفاقی روی بده، خدا خبر داره که قراره چه اتفاقی روی بده. بله، اینها درسته. خدا پیش دان و پیش آگاه است. خدا از آن چند روز روی نداده کاملا خبر داره. ولی آیا عبارت از قبل شناخت به این معناست؟ آیا خدا به آینده و به آدمای مستقل و خودکفا نگاه میکنه و میگه بسیار خوب، این عده به اراده خودشون قرار ایمان بیارن و این عده تصمیم ندارن ایمان بیارن، پس حالا که میدونم چه کسانی قرار ایمان بیارن، منم دقیقاً همونها رو انتخاب میکنم؟ من برای این فرضیه چند پاسخ دارم. اول اینکه چنین ادعایی واژه برگزیدن رو بی‌معنی میکنه، چون در این صورت خدا اصلا چیزی رو بر نمیگزینه. با چنین طرز فکری اصلا گزینش خدا در کار نیست. اینجا اصلا آموزه برگزیدگی در کار نیست، چون خدا اصلا چیزی یا کسی رو انتخاب نمیکنه. چنین آموزه‌ای آموزه کنش و واکنشه، نه آموزه برگزیدگی مقتدرانه. آیا واقعا میخواهید آموزه کنش و واکنش الهی رو موعظه بکنید؟ شایدم قرار آموزه حاکمیت و اقتدار انسان رو موعظه بکنیم. در این صورت این پرسش مطرح میشه که این آدم‌ها با چه قدرتی به سقوط و فرو افتادگی جسم و روحشون غلبه میکنن؟ این آدم‌ها که خدا به آینده نگاه میکنه و میبینه که با اراده آزاد خودشون ایمان میارن، با چه قدرتی بر فساد روحانی و سقوط و فرو افتادگی و مرگ روحانی و کوری روحانی و کوری باطن و ظلمت درونشون چیره میشن؟ بعد باید این سوال رو بپرسید. اگر خدا به آینده نگاه میکنه و میبینه که عده انجیل رو انتخاب نمی کنند و تصمیم ندارن که ایمان بیارن و در نتیجه به جهنم میرن، پس اصلا چرا خدا قدم پیش گذاشت و اونها رو آفرید؟ کسانی که معتقدند خدا فقط به اون چه که میدونه قرار اتفاق بیفته واکنش نشون میده، به خیال خودشون مثلا میخوان خدا رو درگیر ماجرا نکنند و برای او دردسر درست نکنن. اونا تقلا میکنن تا مبادا خدا بدنام بشه و مسئولیت کسانی که به جهنم میرن گردن خدا بیفته. آنها میگویند نه، ما نمیتونیم اجازه بدیم خدا بدنام بشه. او فقط به عملکردها و تصمیمهای مردم واکنش نشون میده. بسیار خوب، با چنین طرز فکری چرا باید خدا قدم پیش بگذاره و اصلا انسانهایی رو بیافرینه که میدونه ایمان نخواهند آورد؟ حتی این سوال دشوارترم مطرح میشه که چرا خدا انسانهایی رو آفرید که این زمینه رو دارن که ایمان نیارن؟ آیا خدا در همه اینها هدفی داشته؟ پس میبینید که هر قدرم تلاش بکنید نمیتونید خدا رو از صحنه خارج بکنید. هر آنچه روی میده در راستای قصد و هدف خدا میباشه. اما عبارت از قبل شناخت به چه معناست؟ همه ای ما میدونیم که عبارت نام برده به این معنا نیست که خدا بنابر آنچه میدونه در آینده روی میده دست به کار میشه و بعد به کنش مردم واکنش نشون میده. ما درک میکنیم که عبارت یاد شده به این معنا نیست. چرا؟ چون در انجیل یوحنا فصل 3 عیسی مسیح به نیقودیموس می‌فرماید باید از عالم بالا متولد بشی. در انجیل یوحنا فصل 6 عیسی مسیح می‌فرماید کسی نمی‌تواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند. در انتهای فصل و در آیه 65 او می‌فرماید کسی نزد من نمی‌تواند آمد مگر آنکه پدر من آن را بدو عطا کند. ما این حقیقت را درک می‌کنیم. انجیل متی فصل 11 آیه 27 می‌فرماید پدر همه چیز را به من سپرده است و کسی پسر را نمی‌شناسد بجز پدر و نه پدر را هیچ کس می‌شناسد غیر از پسر و کسی که پسر بخواهد بدو مکشوف سازد. عجب جمله‌ای. یعنی تنها راهی که شما میتونید خدا رو بشناسید اینه که پسر خدا او رو به شما مکشوف بکنه و تنها راهی که شما میتونید پسر خدا رو بشناسید اینه که خدای پدر شما رو جذب او بکنه. به فعل میشناسد دقت بکنید. این کلید اوله. کسی پسر را نمیشناسد به جز پدر و نه پدر را هیچ کس میشناسد غیر از پسر. شما میگید یه دقیقه صبر کن ببینم چی میگی. ما درباره پسر شناخت داریم. ما درباره پسر اطلاعات داریم. فرشتگان مقدس درباره پسر آگاهی دارند. دیوها درباره خدای پدر و خدای پسر دانش دارند. منظورت چیه که میگی کسی پسر رو نمیشناسد به جز پدر و نه پدر رو هیچ کس میشناسد غیر از پسر؟ بسیار خوب. پس واژه شناختن باید صرفاً با آگاهی و دانش داشتن فرق داشته باشه. شناخت با معلومات فرق داره. چون فرشتگان مقدس و فرشتگان سقوط کرده و حتی غیر ایمانداران درباره خدای پدر و خدای پسر معلوماتی دارند که به معنای شناخت نیست. پس شناختن به چه معناست؟ انجیل یوحنا فصل 10 نیز از همین شناخت میگه. انجیل یوحنا فصل 10 آیه 14 میفرماید من شبان نیکو هستم و خاصان خود را میشناسم و خاصان من مرا میشناسند چنان که پدر مرا میشناسد و من پدر را میشناسم. این شناختن چه نوع شناختنیه؟ آیا وقتی عیسی مسیح میفرماید خاصان خود را میشناسم منظورش اینه که صرفاً درباره اونها معلومات داره؟ یعنی آیا انگار درباره هیچ کس دیگه اطلاعات نداره به جز اونها؟ در کتاب آموس فصل 3 آیه 2 خدا به قوم اسرائیل می‌فرماید من شما را فقط از تمامی قبایل زمین شناختم. منظور چیه؟ خدا چون خداست همه چیز رو می‌دونه. پس این شناختن شناختی متفاوته. انجیل یوحنا فصل 10 و آیه 26 می‌فرماید شما ایمان نمی آورید زیرا از گوسفندان من نیستید. گوسفندان من آواز مرا می شنوند و من آنها را می شناسم. این چه شناختی است؟ ما در این آیات از چه نوع شناختی حرف می زنیم؟ انجیل یوحنا فصل 17 آیه 25 ای پدر عادل جهان تو را نشناخت اما من تو را شناختم و اینها شناختند که تو مرا فرستادی و اسم تو را به ایشان شناسانیدم. ما در اینجا از چه شناختی صحبت می‌کنیم؟ الان یک مقایسه مفید رو در این مورد به شما نشون میدم. کلام خدا در کتاب پیدایش فصل 4 می‌فرماید قائن زوجه خود را شناخت پس حامله شد. قائن زن خودش را شناخت. کتاب مقدس در لفافه و با لحنی زیبا و مؤدبانه رابطه نزدیک و عاشقانه را توصیف می‌کنه. برای همین وقتی جبرائیل به مریم ظاهر میشه و به او خبر میده که قرار بچه دار بشه، مریم یکه میخوره و این خبر برای او تکان دهنده است، چون مریم هرگز یوسف را نشناخته بود. مریم هرگز با یوسف نزدیکی نداشت. این همون شناختی است که در این آیه در موردش صحبت میکنیم. ما درباره یک شناخت صمیمی و نزدیک صحبت می‌کنیم. کتاب هوشع فصل 13 و آیه 5 می‌فرماید من تو را در بیابان در زمین بسیار خشک شناختم. منظور چیست؟ یعنی محبتم را نثارت کردم. در بیابان رابطه پرمهر با تو را بنا گذاشتم. این موضوع در بسیاری از آیات عهد جدید نیز به چشم میاد. بسا در آن روز مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا ما چنین کردیم و چنان کردیم. انجیل متی فصل 7. اما عیسی مسیح به آنها می‌فرماید هرگز شما را نشناختم. ای بدکاران از من دور شوید. آیا مسیح نمیدونه اونا کیستند؟ البته که او میدونه اونا کیستند. اما منظور عیسی مسیح اینه که من هیچگاه با شما رابطه نزدیک و صمیمی و محبت آمیز نداشتم. این همون شناختیه که مد نظر ما میباشه. دو آیه دیگری رو به شما نشون میدم که بهتر اونا رو یادداشت بکنید، چون درباره آموزه از قبل شناختن همیشه سوال وجود داره و من الان میخوام به شما کمک بکنم که هم پاسخ این سوال در ذهن خودتون جای بگیره و هم بتونید اون رو برای دیگران توضیح بدید. به رساله اول قرنتیان فصل 8 آیه 3 توجه بکنید. این آیه خیلی ساده است و گویای همه چیز در این مورد. اگر کسی خدا را محبت نماید، نزد او معروف یعنی شناخته شده می باشد. به همین سادگی. لطفاً این آیه را علامت بزنید که یادتون بمونه. اگر کسی خدا را دوست داره، نزد خدا شناخته شده می باشه. حالا به این آیه توجه بکنید. ما او را محبت می نماییم زیرا که او اول ما را محبت نمود. اول خدا ما را محبت می کنه و بعد ما با محبتمون پاسخ محبت او را می دیم. این یعنی که خدا ما را می شناسه. وقتی کتاب مقدس می فرماید خدا شما را می شناسد، وقتی پسر خدا می‌فرماید من پدر را می‌شناسم و پدر مرا می‌شناسد، حرف بر سر محبتی نزدیک و صمیمانه است. در انجیل یوحنا فصل 17 وقتی عیسی مسیح می‌فرماید پدر آسمانی ایمانداران را می‌شناسد و من پدر آسمانی را می‌شناسم، منظورش محبتی نزدیک و صمیمانه است. پس شناختی که از اون حرف میزنیم یعنی این. حالا چرا خدا ما رو از قبل شناخت؟ چون قبل از آن که اصلا محبت ایجاد بشه، قبل از آن که اصلا کسی به دنیا بیاد، این نجات مقدر شد. برای همین بحث پیشدانی مطرحه. چون این نجات از قبل تعیین شده. چون پیش از آن که این نجات اتفاق بیفته، این نجات از قبل بنا و مقرر شده. رساله غلاطیان فصل 4 آیه 9 درباره نجات به این شکل صحبت میکنه: الان که خدا را میشناسید، بلکه خدا شما را میشناسد. خیلی میپسندم که این آیه میفرماید بلکه خدا شما را میشناسد. نجات یافتن یعنی چه؟ نجات یافتن یعنی اینکه خدا ما را بشناسد. حالا اینکه خدا ما را بشناسد یعنی چه؟ آیا معنیش اینه که خدا از وجود شما خبر داره؟ آیا معنیش اینه که خدا درباره شما اطلاعات و آگاهی داره؟ خیر. منظور اینه که خدا با شما رابطه محبت آمیز برقرار کرده. حتی در رساله رومیان فصل 11 که به راستی فصل مهمی درباره آموزه برگزیدگی حاکمانه خداست، در همون ابتدای فصل و در آیه 2 میخونیم خدا قوم خود را که از قبل شناخته بود رد نفرموده است. این جمله یعنی چی؟ یعنی خدا آنها را از پیش تعیین نموده که اونها را دوست بداره. حالا بریم سراغ نوشته‌های موسی، چون معمولاً این پرسش مطرح میشه که چرا قوم اسرائیل؟ به قول ریچارد وولف، اقتصاددان امریکایی، از عجایبه که خدا یهودیان را برگزید. بله، چرا اسرائیل؟ خدا میفرماید من به شما دل بستم نه از این سبب که از سایر قوم‌ها بزرگتر بودید، بلکه چون اراده کردم شما را دوست بدارم. این یعنی محبت حاکمانه و مقتدرانه که از پیش تعیین و مقرر شده و چیزی یا کسی در این تصمیم نفوذ نداشته و مؤثر و تاثیرگذار نبوده. این یعنی پیشدانی. این حقیقت رو در رساله اول پتروس می‌خونیم: برگزیدگان بر حسب علم سابق خدای پدر به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح. در آرایش و ترتیب نجات، اولین قدم با اراده حاکمانه و مقتدرانه خدا آغاز میشه که تصمیم میگیره محبت خودش رو بر مردمان مشخصی سرازیر بکنه. انجیل یوحنا فصل 13 میفرماید ایشان را تا به آخر محبت نمود. این یعنی پیشدانی و از پیش شناختن. این یعنی از پیش تعیین نمودن، از پیش مقدر نمودن، پیشنگری و اراده کردن برای محبت نمودن. من از رساله اول پتروس فصل 1 برای شما خوندم که ما بر حسب پیشدانی خدا نجات یافتیم. حالا آیه 19 و 20 از همین فصل و همین نویسنده چنین میگوید: ما نجات یافتیم به خون گرانبها، چون خون بره بی عیب و بی داغ، یعنی خون مسیح که پیش از بنیاد عالم معین شد. این پیشدانی و از پیش تعیین شدن در مورد عیسی مسیح به چه معنایی است؟ آیا خدا به آینده نگاه کرد و گفت به به، این رو ببین، این عیسی قرار روی صلیب بره، پس من باید دست به کار بشم و اقدامی بکنم؟ خیر. این که عیسی مسیح پیش از بنیاد عالم معین شد تا همچون بره بی عیب و بی داغ قربانی بشه به این معناست که خدا پیش از بنیاد عالم اراده کرد و مقدر کرد و تعیین کرد که عیسی مسیح همچون بره بی عیب و بی داغ قربانی بشه. بله، عیسی مسیح در این زمانهای آخر برای ما ظاهر شد، ولی پیشدانی و از پیش تعیین نمودن خدا دقیقاً به این معناست که خدا این مهم رو از ازل مقدر نمود تا در زمان مشخص به انجام برسه. یه نمونه دیگه رو در کتاب اعمال رسولان فصل 2 و آیه 23 به شما نشون میدم. پتروس در روز پنتیکاست درباره عیسی مسیح موعظه میکنه و از مرگ مسیح میگه و اینکه مردم او رو روی صلیب میخوب کردند. او میگوید مسیح بر حسب اراده مستحکم و پیشدانی خدا تسلیم شما شد تا مطابق برنامه از پیش تعیین شده خدا مصلوب بشه. توجه بکنید که این پیغام روز پنتیکاست رو همان پتروس که از رساله‌اش برای شما خوندم موعظه می‌کنه. پتروس معنی پیشدانی رو خیلی خوب درک می‌کنه. این شخص چون بر حسب اراده مستحکم و پیشدانی خدا تسلیم شد، شما به دست گناهکاران بر صلیب کشیدید. واژه‌ای که در این آیه اراده ترجمه شده در زبان یونانی بولی می باشه که در ادبیات قدیمی یونانی در اشاره به یک تصمیم و یک اقدام از پیش تعیین شده که ناشی از یک تصمیمه به کار می رفت. واژه‌ای که در اینجا مستحکم ترجمه شده در زبان یونانی اوریزو می باشه که به معنای افق یا خط مرزیه. چیزی که از پیش تعیین و مقرر شده باشه به این معناست که برای اون حد و مرز و محدودیتی وجود داره. خدا به رأی و اراده خودش مرزها رو مشخص میکنه. او عزم راسخ میکنه و معین میسازه. عبارت از قبل تعیین نمودن رو به شکل دیگری نیز میتوان ترجمه کرد. مقدر نمودن یعنی بر حسب هدف و برنامه و تصمیم مقدر شده و برگزیده خدا، یعنی بر حسب تصمیمی که خدا از پیش گرفت. سپس پتروس از پیشدانی خدا نام میبره. این واژه به معنی پیش شناخت میباشه. خدا از پیش مقدر نمود و از قبل تصمیم گرفت و از قبل مشخص کرد که مردمانی رو نجات بده و رابطه‌ای محبت آمیز با اونها برقرار بکنه. خدا اراده نمود به اونها محبت بکنه پیش از بنیاد عالم، همانطور که به قوم اسرائیل محبت کرد. این یعنی پیشدانی. این یک واقعیته. این واقعیتی مقدر و پایه‌گذاری شده است. اکنون به رساله رومیان فصل 8 برگردیم. آیه 29 می‌فرماید آنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود. عبارت پیش معین فرمود به چه معناست؟ اینجا حرف سرانجام و سرنوشته. این عبارت در زبان یونانی پرو اوریزو می باشه که معنای آن مشخص کردن مرزاست، اما با تشدید بیشتر. این هدف نهایی است. خدا از پیش تعیین می کنه که ما شبیه پسرش بشیم تا او ممتاز در میان بسیاری باشه. بنابراین با تصمیم مشخص و از پیش مقدر شده و بنا گذاشته شده از ازل، خدا از پیش اراده نمود با جمع مشخصی از آدمیان رابطه نزدیک و صمیمی و محبت آمیز داشته باشه. خدا با رأی و اراده خودش این بنا رو گذاشت و بر مبنای تصمیمی در گذشته او آینده و سرانجام و هدف نهایی رو از پیش تعیین نمود. خدا انتها رو از ابتدا مشخص نمود. نام ما پیش از بنیاد عالم در دفتر بره نوشته شد. کتاب مکاشفه فصل 13 آیه 8 و فصل 17 آیه 8 این رو بیان میکنه. خدا هر آنچه قصد انجامش رو داره از همان ابتدا مقدر میکنه و همه چیز رو از ابتدا تا انتها تعیین و مشخص میسازه. این یک تصویر کلی است از آغاز تا پایان. در کتاب اعمال رسولان فصل 4 آیه 28 میخونیم که خدا آنچه دست و رأی خودش از قبل مقدر فرموده انجام میده. هرچه خدا از قبل مقدر نموده به انجام خواهد رسید. بنابراین پیشدانی خدا از گزینش خدا سخن میگه. این همان بحث برگزیدگیه. از پیش تعیین نمودن و از پیش مقدر کردن از نتیجه یک گزینش خبر میده. پس آنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز از پیش معین فرمود. حالا به آیه 30 میرسیم. آنانی را که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند. اکنون میرسیم به تاریخ انسان. این خواندگی یعنی چی؟ خواندگی مانند دعوت نیست. در انجیل میخوانیم بسیاری فرا خوانده میشوند. بروید و آنها را فرا بخوانید تا بیایند. خیر، این خواندگی به آن معنای نامبرده در انجیل ها نیست. این خواندگی با دعوت فرق داره. بنابر آیه 28 در رومیان فصل 8 میدونیم که این خواندگی به هدف خدا ربط داره. به جهت آنانی که خدا را دوست می‌دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند، همه چیزها را خدا برای خیریت ایشان با هم به کار می‌گیرد. ما الان درباره موضوعی صحبت می‌کنیم که الهی‌دان‌ها اون رو خواندگی نافذ و مؤثر یا خواندگی قدرتمند می‌نامند. ولی من این عبارت قدیمی رو خیلی می‌پسندم. خواندگی که نمی‌توان در مقابل آن مقاومت کرد. این یک خواندگی رحیمانه است. با این حال خواندگی نافذ و مؤثر می باشه. این یک خواندگی ظاهری و بیرونی نیست. به این معنا که این خواندگی به گوش یه نفر برسه و او یا به این خواندگی بله بگه یا خیر و اون رو نپذیره. این خواندگی یک خواندگی درونی است و به همین دلیل یک خواندگی ویژه می باشه. این خواندگی کار پرقدرت روح القدسه که تولد دوباره می بخشه. این خواندگی نجات بخش از جانب خداست. به همین دلیل رساله رومیان فصل 1 آیه 7 ایمانداران رو چنین می خونه. محبوب خدا و خوانده شده و مقدس. در این آیه همه چیز در کنار همه. نظر به این که خدا از قبل اراده نمود رابطه محبت آمیز با شما برقرار بکنه، شما را خوند، شما را تولد تازه بخشید، شما را نجات داد و شما را رستگار نمود. این خواندگی خواندگی است که تولد دوباره می بخشه. هرگاه در رساله‌های عهد جدید واژه خواندگی به چشم شما میاد، همیشه خواندگی نجات بخش و کار روح خدا در تولد دوباره منظور می باشه. رساله رومیان فصل 8 آیه 28 یک نمونه عالی است. به حسب اراده او خوانده شدند. این خواندگی به اراده و هدف خدا ربط داره. هدف خدا نجاته و او برگزیدگان رو میخونه تا این هدف رو به انجام برسونه. در واقع از دوران عهد جدید و حتی تا حال حاضر ما در راستای همین هدف پیش میریم. ما کلیسا نامیده میشیم. آیا معنی واژه کلیسا رو میدونید؟ این واژه در زبان یونانی اکلسیا میباشه که برگرفته از فعلی است به نام اکالئو. واژه کالئو به معنی خواندن و اک به معنی از میباشه. ما کلیسا نامیده میشیم چون ما از دنیا خوانده شدیم، از مرگ خوانده شدیم، از تاریکی خوانده شدیم، از جهالت خوانده شدیم. ما خوانده شدگان هستیم. این فیض خدا به ماست که هدف ابدی خودش رو به انجام میرسونه. رساله دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 9 میفرماید که ما را نجات داد و به خواندگی مقدس خواند. قدرت خدا که روح القدس، روح القدس که قدرت خداست، ما رو نجات میده. این خوانده شدن به قدوسیت، این یک تبدیل و دگرگونی اصیل و واقعی است. این تولد دوباره راستینه. خواندگی به پاکی و قدوسیت، خواندگی به قدوسیت نهایی، کمال نهایی، خواندگی به جلال ابدی. این خواندگی با انجیل میاد. این خواندگی از انجیل جدا نیست. شما خیلی خوب این رو میدونید. شما میدونید که ایمان از شنیدن کلام خداست. مردم باید پیغام انجیل رو بشنوند. مردم باید واعظ داشته باشند. واعظ باید نزد مردم فرستاده بشه. این خواندگی به وسیله انجیل حاصل میشه. رساله دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 13 میفرماید ای عزیزان خداوند، می باید ما همیشه برای شما خدا را شکر نماییم. این عبارت ای عزیزان خداوند رو خیلی دوست دارم. این عبارت به برگزیدگی پیوند داره. خدا پیش از آن که ما به دنیا بیاییم، پیش از آن که چیزی یا کسی آفریده بشه، محبت خودش رو بر ما قرار میده. ما الان عزیز و محبوب خداوند هستیم چون خدا ما را از همون ابتدا برگزید. خدا شما را از همون ابتدا برای نجات برگزید. سپس ادامه میده. برای آن شما را خواند به وسیله بشارت ما برای تحصیل جلال خداوند ما عیسی مسیح. این آیه همه حقایق را بیان میکنه. خدا شما را برگزید. سپس شما رو به وسیله بشارت انجیل خواند تا شما رو جلال بده. این خواندگی، خواندگی حاکمانه و مقتدرانه است. این خواندگی نافذ و ثمر بخشه. این همون خواندگی است که ما اون رو نجات میدونیم. در بقیه این ترتیب رساله رومیان فصل 8 آیه 30 میفرماید آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید. اکنون به چهارمین واقعیت عظیم میرسیم که حقیقت عظیم عادل شمردگی میباشه. عادل شمردگی یعنی چی؟ یعنی اینکه ما در پیشگاه خدا عادل و بیگناه اعلام میشیم. عادل شمردگی یک اصطلاح قضایی و قانونی است، به این معنا که خدا از قربانی عیسی مسیح برای گناهان ما راضی می باشه و چون خدا از این قربانی راضی می باشه، جریمه کامل گناهان ما با این قربانی پرداخت شدن و عدالت خدا اجرا شد. عدالت الهی خدا اجرا شد. بهای کامل گناهان ما به حساب مسیح گذاشته شدند و او با مرگ خودش اونها را پرداخت کرد. خدا با فیض خودش عدالت مسیح رو به حساب ما میگذاره و چون عدالت مسیح به حساب ما گذاشته میشه، ما عادل اعلام میشیم. نه اینکه ما در خودمون عدالتی داشته باشیم، نه اینکه ما عدالت ذاتی و فطری داشته باشیم، بلکه این عدالت به ما بخشیده میشه و خدا به خاطر قربانی عیسی مسیح ما رو عادل اعلام میکنه، چرا که مسیح با قربانی خودش کیفر و مجازاتی رو که حق ماست به گردن گرفت و در این مبادله عدالت مسیح به حساب ما گذاشته شد. عیسی مسیح ما رو با عدالت خدا در مسیح میپوشونه. عیسی مسیح برای ما گناه گشت تا ما در او عدالت خدا بشیم. دوم قرنتیان 5:21. بنابراین خدا جمعی از مردمان رو از پیش شناخت، به این معنا که از قبل اراده نمود با آنها رابطه نزدیک و صمیمی و محبت آمیز و ابدی برقرار بکنه. خدا از قبل مقدر نمود که این رابطه به جلال ابدی در آینده ختم بشه. حال آنکه همه اینها رو پیش از شروع زمان مقدر نمود. حالا با شروع زمان در حال حاضر خدا همه کسانی رو که پیش از بنای عالم برگزید آنها رو میخواند و آنها رو که میخواند عادل میشمارد. سپس آیه 30 ادامه میدهد: آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. عزیزان، ما ایمانداران همه به جلال خواهیم رفت. اراده پدری که مرا فرستاد این است که از آنچه به من عطا کرد چیزی تلف نکنم. این فرموده عیسی مسیح است. او در مقابل همه اتهامات برای ما شفاعت میکنه. روح القدس که در ما ساکنه برای ما شفاعت میکنه و ما رو برای جلال ابدی امن و امان نگه میداره. آیا به یک نکته دقت کردید؟ همه فعلا در آیه 29 و 30 زمان گذشته می باشند. بله، طبیعی است که پیشدانی و از قبل شناختن و از قبل تعیین کردن فعل گذشته باشه، چون همه اینها در گذشته اتفاق افتادند. اما خواندگی چطور؟ آیا نباید فعل خواندگی زمان آینده باشه؟ عادل گردانید چطور؟ آیا نباید بگیم او عادل خواهد شمرد؟ جلال دادن چطور؟ منظورم اینه که این اتفاقا که هنوز روی نداده، پس چرا همه فعلا زمان گذشته هستند؟ این هم یکی دیگه از ریزکاری های زبان یونانی است. یک نویسنده‌ای این سبک به کار بردن فعل‌ها در زمان گذشته رو ماضی نامعین می‌نامه. این سبک ادبی زیبا رو در کتاب مقدس مشاهده می‌کنید. در این سبک با بکار بردن فعل در زمان گذشته از واقعیتی در آینده خبر میدن. ولی به انجام رسیدن این واقعیت آینده چنان قطعی و حتمی و بیچون و چرا می باشه که می تونید اعلام بکنید همین حالا اتفاق افتاده. جلال یافتن شما به اندازه از پیش تعیین شدن شما تضمین و قطعی می باشه. از قبل تعیین شدن کاری است که در گذشته روی می ده. از قبل شناختن کاری است که در گذشته روی می ده. اما خواندن شما و عادل شمردگی شما که به جلال آینده شما ختم میشه کاری است که خدا میتونه اکنون در مورد اونها به گونه ای سخن بگه که انگار همین حالا اتفاق افتاده. امیدوارم شما این تضمین و این امنیت رو احساس بکنید. کار روح القدس چیست؟ کار روح القدس امنیت بخشیدن به ابدیت ماست. او برای ما شفاعت میکنه. او شهادت میده که ما فرزندان خدا هستیم. او ما رو قادر میسازه شریعت خدا رو به جای بیاریم. در راستی و پاکی و عدالت زندگی بکنیم. بانگ برآوریم ابا پدر. این نتیجه کار روح القدسه که ما از پسرخواندگی خودمون لذت ببریم و از رابطه صمیمانه با خدا بهره‌مند بشیم. خلاصه این روح القدسه که ما رو از عالم بالا پایدار و برقرار نگه می‌داره. شما وقتی به تسلی روح القدس فکر می‌کنید چه چیزی به ذهنتون میاد؟ ما می‌دونیم که روح القدس آن تسلی دهنده است. عیسی مسیح می‌فرماید وقتی من بروم تسلی دهنده دیگری برای شما می‌فرستم. اما این تسلی روح القدس از کجا میاد؟ آیا اینکه به عالم هپرود برید به معنی تسلی روح القدسه؟ آیا منتظرید چرخ زندگی به مراد دلتون نچرخه تا بعد بگید پس تسلی دهنده کجاست؟ به نظرم قرار نیست خدمت روح القدس این باشه که در زمانهای دشوار به ما فیض ببخشه، بلکه تسلی روح القدس برای شما اینه که بدونید و مطمئن باشید روح القدس در زندگی شما عمل میکنه تا جلال آینده شما رو تضمین بکنه. آیا این برای تسلی شما کفایت نمیکنه؟ آیا واقعیتی از این با ارزشتر وجود داره که بدونید ابدیت شما در دستان تسلی دهنده محفوظ و امن و امانه؟ این بزرگترین تسلی شماست. هیچ تسلی با این تسلی برابری نمی کنه. هر تسلی دیگه‌ای موقت و گذراست. البته باور دارم که روح خدا در مورد مسائل مختلف به ما تسلی میده. این وعده که بارای خودمون رو به خداوند بسپاریم چون او به فکر ماست واقعیتی است که ایمانداران اون رو تجربه میکنن. بله، خدمت روح القدس تسلی دادن میباشه، ولی این تسلی به قول معروف از ناکجا آباد نمیاد. به همین دلیل کلام تسلی بخش خدا رو میخونیم. ما تسلی میگیریم زمانی که میدونیم کار روح القدس به کار پسر خدا و اراده پدر آسمانی پیوند داره و تسلی و تسکین ما تضمین میباشه. روح القدس تسلی دهنده ماست. او با بخشیدن این اطمینان به ما که با قدرت رحیمانه خودش ما رو به جلال ابدی خواهد برد به ما تسلی میبخشه. بسیار خوب. الان دقیقا نمیدونم واکنش شما به همه این حقایق چیست. ولی اگه تا کنون هر آنچه شنیدید به نظرتون خوب و عالی بودن، پس صبر کنید تا به آیه 31 و بقیه این فصل در موعظه بعدی برسیم. اکنون مانند دو موعظه قبلی وقتشه چند لحظه در مورد هر آنچه شنیدید تفکر و تأمل بکنید تا این حقایق در دلتون ماندگار بشن. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم برای جلال و شکوه این هدف نجات بخش وسیع که ما رو شیفته خودش میکنه، که ما رو در خودش غرق میکنه. آنچه ما رو از همه بیشتر شگفت زده میکنه اینه که این نجات و رستگاری دستاورد ما نیست. به هیچ چیز در ما بستگی نداره. به لیاقت و شایستگی ما ربط نداره. به تصمیم ما ربط نداره. تو اراده کردی که به ما محبت ببرزی و تا ابد ما رو دوست بداری و به ما این افتخار رو بدی که تو رو نزدیک و صمیمانه بشناسیم و تا ابد تو رو دوست بداریم و تو و پسرت عیسی مسیح ما رو دوست داشته باشید. روح القدس نیز به ما محبت می‌ورزه و آنقدر ما را دوست داره و آنقدر تو را دوست داره که نجات و رستگاری ما رو تا ابد تضمین می‌کنه. از تو ممنونیم برای قدرت کلام خدا که بیانگر این حقایق و تسلی بخش ما باشد، که در این تسلی شادی نماییم و با هر آنچه در توان داریم این شادی رو در زندگی آشکار بسازیم، حتی در میانه سختی ها و به قول پتروس آزمایش های گوناگون. باشد که این حقایق را چنان دوست بداریم که اونها را به کسانی بشارت بدیم که هنوز به شناخت حقیقت تسلی جلال ابدی که فقط با ایمان به عیسی مسیح به دست میاد نرسیدند. ما را به این هدف به کار بگیر. در نام مسیح دعا می‌کنیم. آمین.
پیغامی که هم‌اکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org